بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در ایام ولادت با سعادت منجی عالم بشریت پیغمبر رحمت، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که این هفته رو به نام هفته وحدت که ولادت اون حضرت بر اساس نقلی که عامه دارن 12 ربیع هست و بنابر نقلی که علماء شیعه دارن 17. ما این ولادت با سعادت اون حضرت که مبدع همه خیرها و برکتها برای امت اسلامی و جامعه بشری هست رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم ان شاء الله، مخصوصا در این سال که به نام مبارک اون حضرت مزین شده، بتوانیم از روش اون حضرت، سیره اون حضرت، اخلاق و فضائلی که در اون حضرت بوده ما الگو بگیریم. نکته‌ای که می‌توانیم ما خودمون یعنی جامعه روحانیت از اون حضرت استفاده کنیم از این آیه است که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. بین مفسرین اختلاف هست که اول آیه‌ای که یا اول سوره‌ای که به پیغمبر نازل شده چه سوره‌ای بوده است. بعضی میگن همین سوره است، سوره مدثر. بعضی میگن سوره علق هست که اقرأ بسم ربک الذی خلق. هر دو نقل شده، قرائنی هم هر کدام بر قول خودشون ذکر میکنه. بعد بعضی از مفسرین جمع کردن بین این دو دست روایات و این دو نظریه، گفتن که اول سورهی که به پیغمبر نازل شد در کوه حرا که حضرت مبعوث به رسالت شدن سوره علقه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میگن اول آیات اینه. بعد از این که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن 3 اون حضرت مأمور به اظهار دعوت نبودند، مبعوث شده بود به رسالت، پیغمبر بود اما مأمور به تبلیغ نبودند، اظهار نمی کردن دعوت خودشون رو. می آمدن تو مسجد الحرام نماز می خوندن که نقل شده حضرت خدیجه خاتون ایمان آورده بود، امیر المؤمنین علیه السلام سن 10 ایمان آورده بودند، اقتدا می‌کردند به پیغمبر، مردم می‌دیدند، ولی پیغمبر ابراز نمی‌کرد که من پیغمبر شدم و دعوت بکنم. تا بعد از 3 سال آیه نازل شد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، که امر شد که اظهار کن، آشکار کن دعوتت را. بعد از اینکه پیغمبر مأمور به اظهار دعوت شد، اول سوره‌ای که نازل شد این سوره است. پس جمع شد بین این اقوال، اول سوره در حین مبعوث شدن پیغمبر سوره علق بود، اما حین ابراز و اظهار دعوت این آیه نازل شد یا این سوره. پیغمبر مأمور به تبلیغ شد، بار سنگین رسالت به دوش اون حضرت باید اقدام عملی بکنه، یه دساری رواندازی حضرت به خود گرفته بودن، اندخته بودن رو خودشون، خابیده بودن استراحت، این سوره نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر، ای کسی که دسار و جامعه خواب به تن کردی. دسار همون رو اندازه، مثلا اون وقت هم که در عربستان و هوای گرم لحاف و پتو و اینها نبوده، یه چیز نازکی رو خودشون میانداختن، مثل این ملافایی که ما داریم، یه چیز نازکی به عنوان رو انداز، اینو میگن دسار. و مدثر از دسار گرفته شده، اصلش متدثر است. تدثر یا تدثر و متدثر یعنی ای کسی که دسار به خودت گرفتی. متدثر هست تا عرض کنم که متدثر با دال در هم ادغام میشه، میشه مدثر، دو تا تشدید داره. هم سد عرض کنم که چون تدثره مثل تدهرجه، دو تا سه هست، تشدید داره، تا و دالم در هم ادغام میشه، مدثر. یا ایها المدثر، ای کسی که دسار به خود گرفتی و جامعه خواب به تن کردی، قم فانذر، قیام کن، بلند شو، دیگه وقت استراحت و خواب نیست، مسئولیت سنگینه، باید دعوت کنی، انذار کن. و ربک فکبر، دعوت به توحید. پس اول دستوری که خداوند به پیغمبر میده انذاره. حالا که مأمور به این شدی که اظهار کنی دعوتت را، قیام کن، بیست، پایدار و انذار کن، بترسون. این آیه رو بگذاریم کنار این آیه. فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. فرمود چرا از هر گروهی، از هر جمعیتی، یه طائفه چند نفری اینها کوچ نمی کنن. آیه رو میگیم آیه نفر، آیه کوچ کردنه. چرا کوچ نمی کنن از هر گروهی، از هر جماعتی چند نفر، یه طائفه؟ لیتفقهوا فی الدین، برای این که برن تفقه در دین بکنن، دین شناس بشن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و بعد انذار بکنن. اینجا ببینید اول دستور میده دین شناس بشن، فقیه بشن، بفهمن دین را، وقتی دین رو شناخت، اول وظیفه‌ای که متحمل میشه به دوش او گذاشته میشد انذار است. اونجا پیغمبر مبعوث به رسالت شد و این وظیفه رسالت نبوت به عهده حضرت آمد. بعد از پیغمبر شدن فرمود فانذر، انذار کن. اینجام اون کسانی که رفتن دنبال تحصیل علم و فقاهت و فهم دین و دین رو فهمیدن، آشنا شدن، اول وظیفه‌ای که به عهده‌شون میاد لینذروا قومهم، انذار بکنن. ببینید خیلی تشبیه مناسبی است. همون وظیفه‌ای که پیغمبر به عهده دارد فقیه به عهده دارد، منصب فقاهت تالی تل و نبوت است. همون کاری که پیغمبر از انجام میده موظف انجام بده فقیه انجام میده. لذا اینجام فقاهت خودش منصب بالایی است. دین شناسی در یه حدیث دارد که از امام صادق سوال میشد مراد از این حکمت که قرآن فرمود یعتل حکمت من یشاء، خداوند حکمت رو به همه کس نمیده، انتخاب میکنه، یه افراد خاصی رو حکمت بهشون تعلیم میکنه. لقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت رو به لقمان دادیم، یعنی او رو انتخاب کردیم برای این قسمت. میپرسه مراد از این حکمت چیه؟ که و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، به همه کس داده نمیشه و به اون کسی هم که حکمت داده شد خیر کثیر براش هست. که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. سؤال از امام صادق که مراد از حکمت چیست، حضرت فرمودن که مراد از حکمت عرض کنم که المعرفه والفقاهه. فرمود بل ان الحکمه المعرفه والتفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. اون کسی که فقیه شد اون حکمتی که قرآن فرماد به او داده شده. ان الحکمه المعرفه، شناخت، و تفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. و ما من احد، دنبالش امام فرماد، و ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیه. اون وقتی که شیطان خیلی خوشحال میشه اون وقتی است که یک فقیه از دنیا بره. هیچ کس فوتش برای شیطان دوست داشتنی تر و بهتر نیست از موت فقیه. همین جور که وجود مبارک پیغمبر یک عرض کنم که سختی وجودشون برای شیطان داشت که وقتی تولد حضرت شد و اون آثار و برکات بعد از ولادت اون حضرت ظاهر شد، شیطان عربده‌ای کشید، تمام افریدها و فرزندانش رو جمع کرد و اظهار ناراحتی کرد که اون پیغمبری که پیغمبر رحمته و دینی میارد و مردم رو به هدایت میکشاند به دنیا اومده، اظهار ناراحتی کرد. همچنین اگر فقیهی بمیرد خوشحال میشه چون وجود فقیه بر او سخته، انذار میکند، مردم رو هدایت میکند، ارشاد میکند و به سوی عرض کنم که عبادت خدا میکشاند. اینا برای شیطان سخته دیگه. اونا وادار میکنن مردم رو به عصیان و ترک عبادت و دوری از خدا، پیغمبر میاد انذار میکنه اونها رو میکشاند قرب به خدا. از این جهت اگر ما وظیفه خودمون رو احساس بکنیم، در این دو کلمه خیلی دقت بکنیم، تفقه و انذار، تقریبا همون وظیفه پیغمبر. اگر ما بخوایم الگو قرار بدیم پیغمبر، بگیم رفتاری که او داشت ما انجام بدیم بهترین همین هست که هم تفقه پیدا کنیم که علمی که پیغمبر داشت ما در خودمون ایجاد کنیم، بشیم فقیه، و اگر فقیه شد حکیم مثل پیغمبر که علم لدنی داشت. بعدم بلا فاصله فرمود حالا که مبعوث به رسالت شدی فانذر، قم فانذر، این جمله یتفقه فی الدین ولینذر، بعد از تفقه برن انذار بکنن. این بهترین روش هست که ما بتونیم از سیره اون حضرت، از منصب حضرت، وظیفه‌ای که به عهده‌شون بود، ما تو متابعت بکنیم. ان شاء الله درس می‌خوانیم، خوب بخوانیم، عمیق بخوانیم، فقه فهمه بفهمیم، تا اون گوهر گرانبهای حکمت در ما ایجاد بشه، و بعد وظیفه انذار، وظیفه عرض کنم که دعوت مردم به توحید، و عرض کنم که صفات نیک، این وظیفه انسان هست. امیدوار هستیم ان شاء الله بتونیم در این دو جمله فقاهت و انذار دقت بکنیم که تشبیه بشه به عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، و او رو الگو قرار بدیم و ان شاء الله بتونیم متابعت از او داشته باشیم. عرض کنم که در بحث مسئله‌ای که دیروز وارد شدیم، مسئله 3، امام فرمود هل تجوز الشهاده بمقتضیات والبینه والاستصحاب و نحوها من الامارات والاصول الشرعیه، آیا جایز است کسی شهادت بده به مقتضای ید یا به مقتضای بینه یا به مقتضای استصحاب و امثال اینها از اصول و اماراتی که هر کدام حجت شرعیه هستن، حجتن، عرض کنم که میشه بهشون استدلال کرد، ترتیب اثر برشون داد، اما آیا میشه به استناد هر کدام از اینها شهادت داد یا نه؟ عرض کنم که مثلا فرض بفرمود که استصحاب، یک کسی سابقا مالک خانه ای بود، علم داریم فلانی فوت شد، خانش رسید به پسرش، پس الان این پسر مالک این خانه است. چند سال گذشته، یه مقدار گذشت، ما احتمال میدیم که فروخته باشد، احتمال میدیم که از ملکیتش خارج شده باشد، شک داریم. خب یقین سابق قطعا علم داشتیم مالک هست، حالا شک داریم که آیا مالک یا نه، استصحاب بکنیم، استصحاب بقاء ملک، و بگیم که الان هم مالک هست، پس اگر نیاز شد تو محکمه اختلاف از سر این که آیا مالک نه یه مدعی پیدا کرده، بریم ما شهادت بدیم که این مالک هست به استناد استصحاب. یا به استناد ید، الان میبینیم این خانه ملک اینه، کلیدش دستشه، میره تو خانه، میاد زندگی میکند تو این خانه، اختلاف شده، یک کسی ادعا کرده از این خانه مال منه، تو محکمه ما به استناد ید، چون ید بر این دار داره، بریم شهادت بدیم ملک او. یا عرض کنم که بینه در محکمه این دو نفر شاهد عادل آورد اقامه کرد که این ملک ملک اوست، قاضی هم به اسناد بینه حکم داد. حالا یه اختلاف دیگری پیدا شده، از ما شهادت میخوام به استناد اون بینه ای که شهادت دادن که این مال مال اینه، به استناد اون بینه بریم ما شهادت بدیم. بینه حجت است، اثبات میکند ملکیت را. به استناد اون بینه بریم شهادت بدیم که این مال، این خانه مال اوست. آیا جایزه یا جایز نیست؟ عرض کنم که امام فرمود فیه وجهان، در این مسئله دو وجه هست. اوجه و هما عدم الجواز. اوجه و وجیه‌تر این است که نخیر جایز نیست. کسی شاهدی به استناد استصحاب یا ید یا بینه نمیتونه شهادت بده. وجهش هم همونی که قبلا در بحث قبل گفتیم، ما گفتیم دلیل داریم کتابن و سنتن که شاهد باید علم داشته باشه. ما یسیر و به شاهد شاهدا علم است، میزان و ضابط کلی که شاهد شاهد میشه این است که عالم باشد، علم معتبر است، به استناد علم میتوند شهادت بده. و در این جاها ولو حجته، حجت شرعی هست، اما علم نیست. در همون جایی که ما استصحاب میکنیم بقای ملکیت این شخص رو، میگیم این مال سابق ملک او بود، الان شک داریم، استصحاب میکنیم و حکم میکنیم که الان مالک است. استصحاب درست حجت شرعی است، اما میخواد شهادت بده. شهادت یعنی چی؟ یعنی اخبار عن جزمن. بعضی گفتن علمی که معتبر است باید از راه مشاهده باشه، ما گفتیم اون معتبر نیست، اما اخبار عن جزمن هست از هر طریقی. بله؟ نه، علم آور بله، ببینید استصحاب بنای عقلی عقلا بهش اعتنا میکنن، اما نه اینکه علم بیاره. میگن یقین سابق، همینقدر که شما سابق یقین داشتید، بعد این بنا رو به هم نزنید، الانم عمل یقین بکنید. در مقام عمل مثل آدم یقیندار عمل کنید. نه ده علم نیست، ببینید علم نیست، میگیم لا تنقض الیقین بشک، یعنی الان هم مثل آدم یقیندار، اما شک داریم، الان شاکیم. لا تنقض الیقینه به شک، با این شکی که الان داری یقین قبل رو نقض نکن، در حالی که شاک هستی عمل یقین بکن، مثل کسی که یقین داره. سابقا یقین داشتید به طهارت، شک دارید، الان شاکید، علم ندارید الان، منتها در مقام عمل مثل آدم یقین دار. اگر کسی یقین داشت چیکار میکرد؟ با این صورت نماز میخون با همون طهارت ثابت، شما هم همین کار رو بکنید با اینکه شاکه. بنابراین پس در استصحاب الان شک داره، ترتیب آثار یقین میده. اگر بخواد شهادت بده میتونیم الان بگیم این شاهد شهادت میدهد به چیزی که علم ندارد، لیس به عالم، در حالتی که شاهد باید عالم باشد. این لیس به عالم است، اخبار ان بله حالا عرض میکنه. بنابراین پس اینجا شک داره، با اینکه شک داره ترتیب اثر یقین به عملش میده، اما شهادت گفتیم باید الان عالم باشد. اگر شما بخواد بگید که همون علمی که قبلا داشتم به استناد او مثلا روز گذشته، هفته گذشته، این قطعا مالک بود، حالا همون رو شهادت میدم، شهادت میدم که این هفته گذشته مالک بود، این عمل به استصحاب نیست، این شهادت به علم سابقه. اگر الان رو میخوام شهادت بدیم که الان که اومده تو محکمه میگه الان مالک هست که استصحاب میخواد بکنه ملکیت سابق را تا حالا و حالا مالک هست، حالا عالم نیست. توجه فرمودین؟ پس اخبار ان علم نیست. بله بله دیگه، منتها همون استصحاب، اما شهادت نمید. اخبار میتونید بدید، ترتیب اثر میتونید بدید، دو تا چیز. یک، ترتیب اثر. نه ببینید، بله اگر علم، حالا عرض میکنم، اگر قرائن قطعی شد، پس یه وقت است که میخواد ترتیب اثر بده، با استصحاب سابق، سابق مالک بود، الان نمیدونم مالک هست یا نه، ترتیب اثر میدم، میرم ازش میخرم. توجه فرمودید؟ معامله ملکیت باش میکنیم، از نظر شخصی معامله ملکیت باش میکنم، ترتیب اثر میدم. اخبار هم میدم، اگر یه جا قضیه بنابشه صحبت بشه، من میگم این مال مال زید است، چون در اخبار انجزمن که لازم نیست که، همینقدر که حجت شرعی من دارم میگم این مال مال زید است. هم ترتیب اثر میدم بهش در عرض کنم که معامله با، هم اخبار میکنم میگم این مال اوست. اما شهادت که بخوام شهادت بدم که این ملک ملک اوست، شهادت یعنی اخبار ان جزمن و من الان جازم نیست، پس شهادت درست نیست. در استصحاب، در ید، سابقا ید داشت بر این یا الانم ید داره؟ دیگه کاری به سابق نداری. شخصی است مالک خانه است، ید داره این خانه، رفت آمدش تو این خانه است، تو این خانه زندگی میکنن، عرض کنم که مهمانی میکنن، میره میاد، ید داره دیگه. اینجا میتونیم ترتیب آثار ملکیت بهش میدیم. شما میرید تو بازار، اون چیزی کسی که جنس میفروشه ید داره، میخرید ازش، ترتیب آثار ملکیت میدید. اخبارم میکنید این خانه مال کیه، شما میگید خانه مال زید است، خبرم میدید که این خانه مال زید. اما به خط شهادت بدید، این ید اماره ملکیت هست، ملکیت رو نشون میده، اما علم به ملکیت بر انسان نمیاد. توجه فرمون که الان من علم داشته باشم به این که این مالک هست. شما میرید در مغازه جنس میخرید، احتمال دارید مال دزدی باشه، احتمال نمیدید؟ آریه باشد، احتمال میدیم سرقت شده، احتمال میدیم آریه باشد. اما در این حال بر اساس حسب ظاهر شرع ید رو اماره ملکیت میگیرید، میخرید ازش، ترتیب آثار میدید، با اینکه نمیدونید. بر اساس ظاهر شرع ترتیب آثار ملکیت میدید به اعتبار اماره، حجت شرعی است. اگر از بعد خلافم در اومد، شما حجت شرعی داشتید، مال دزدی در آمد، شما چیزی ندارید، گرفتاری برای شما نیست. اما علم نیست، بخوایم شهادت بدیم که این مال مال اوست، جایز نیست. در بینم همینجور، حجیت بینه میگه این دو نفر عادل اومدن شهادت دادن، شما بپذیرید، حجت از شرع. توجه فرمودین؟ اما حتی مقید به این که به شرط این که شما از این قول دو نفر مظنه هم پیدا کنید نیست، شرط نکردن که حجیت بینه متوقف بر این است که شما از قولشون مظنه پیدا کنید، دیگه چه برسد علم. دو نفر گفتن، دو نفر عادل شهادت دادن، ما قبول میکنیم، شرعاً حجت هست برای ما، ترتیب اثر میدیم، اخبار میدیم. اما شهادت که یعنی اخبار عن علمن، این جایز نیست. توجه فرمایید. بنابراین پس در هر جهت هر ستا میتونیم شهادت بدیم که ملک شرعی اوست. توجه فرمودید. همینجا شهادت اینجور میتونیم بدیم، در محکمه بیاد شهادت بدهد که من میدانم که این شخص ید بر این مال دارد و مالک است، مالک شرعی، مالک ظاهری، مالکی که بر اساس حجت شرعی است. خب این شهادت اینجور درسته. میتونید شهادت بدید به این که این ید دارد و مالک است، مالک شرعی. در استصحاب، اونجایی که استصحاب میکنید، میتونید بیاد شهادت بدید که من عالم هستم که قبلا مال او بوده، پس حالا مال اوست. بگید بر اساس استصحاب میگم مالکه، چون اون رو علم دارید، علم دارید که الان با استصحاب میگید مالک هست، این براتون مخصوصه. اما این که بخواد شهادت بدید به ملک مطلق، ملک واقعی که این ملک اوست، از کجا میگید؟ اینجا علم ندارید. امام هم فرمود نعم تجوز و شهاده بالملکیت ظاهریه، در حسب بر حسب ظاهر شر شهادت میدم که این مالک است، مع تصریح به، اما تصریح میکند که بر اساس ظاهر شر، نه بر اساس ملکیت واقعی. به ان یقول هو ملک له به مقتضا یده، اینجور میتونه بده شهادت بده تو محکمه که هازا ملک له به مقتضا یده، یا به مقتضا استصحاب، به مقتضا عرض کنم که بینه، اینجور میتونه شهادت بده، ولی لا به نحو اطلاق، به نحو اطلاق که بگد هازا ملک له که این عبارت ظهور دارد در ملکیت واقعی، اینجور شهادت نمیتونه بده. توجه فرمودید. خب این بر حسب قواعد ما از ادله استفاده کردیم که ما یسیر و به شاهد شاهدا، اونی که شاهد رو شاهد میکند و میتونه بیاد به استناد او شهادت بدهد، علم است. در جایی که عالم باشه میتونه شهادت بده، و در این جاهایی که حجت شرعی قائم شده ولی علم ندارم نمیتونم شهادت بدم. تجربه بوده. بله، اگر در همین جاهای قرائن قطعیه پیدا شد، استصحاب هست، ید هست، یه قرائن قطعیه بهش منظم شد که من علم قطعی و جزمی پیدا کردم که ملک او، تجربه بود. اگر با همین موردی که محل مورد استصحاب است، یا مورد ید است، یا مورد بینه است، یه قرائنی بهش منظم شد که برای انسان علم قطعی آورد، باز شهادت. شما گفتیم علم از هر طریقی پیدا بشد حجت است و میشه به استناد شهادت داد. اگر با قرائن صرف استصحاب نه، صرف ید نه، قرائن قطعیه پیدا شد که این علم پیدا کردیم جزمن مال اوست، میتونیم شهادت بدیم. اما اگر قرائن قطعیه نیست، ما هستیم و صرف استصحاب و ید، میتونه شهادت بدهد شرعاً به استناد استصحاب ملک اوست، به استناد ید ملک اوست، اینم میتونه. اما بخواد شرع عرض کنم که شهادت بدهد که واقعا ملک اوست، این شهادت کسی است که لیس به عالم، و ما گفتیم شاهد کسی است که بتوند اخبار عن جزمین و عن علمین بدن. در مقابل روایتی هست که دلالت دارد که به استناد ید یا یه روایت دیگر به استناد استصحاب میشه شهادت داد. علی حسب القاعده گفتیم نمیشه، چون میزان علم است و این کسی که ید قائم شده به استناد ید علم پیدا نمی کند، نمی تونه شهادت بده. بر حسب قاعده اینه. روایت میگه چرا میتونه شهادت بده. روایت قبلا هم خوندیم، عرض کنم که در کتاب القضا روایت حفص بن قیاف عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت عرض کنم که در کافی نقل شده، مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه نقل میکنه، مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو آورده، مشایخ ثلاث روایت رو نقل میکنن. حالا از نظر سند بعد میگیم. روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل، شخصی به امام صادق عرض کرد، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، چیزی رو میبینم در دست کسی است، یجوز لی ان اشهد انه له، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له. مثل ما میریم تو بازار، یه شخصی نشسته، در اختیار او، در ید او چیزی هست، میتونیم شهادت بدیم که انه له؟ قال نعم. امام فرمود بله میتونی شهادت بدیم. چیزی رو میبینی تحت ید کسی است، سلطه بر او دارد، شهادت بده که مال اوست. قال الرجل اشهد انه فی یده، عرض کرد آه من که نمیدونم مال اوست، شهادت میدم که انه فی یده، این مال تحت سلطه اوست، این مال در دست اوست، ولا اشهد انه له، شهادت نمیدم که اون ملک اوست. در مقابل امام که فرمودن میتونی شهادت بدی ملک اوست، این وسوسه کرد، گفت من شهادت میدم که انه فی یده، این مال در دست اوست، لا اشهد انه له، شهادت نمیدم که مال اوست. حضرت فرمود چرا شهادت نمیدم؟ لا اشهد انه له فلعله لغیره، شما نمیدونم، در دست ای میبینم، اما شاید دزدی باشد، شاید غصب کرده، شاید مال غیر باشد، من از کجا بگم انه له شهادت بدم؟ پس او گفت که لا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله، امام در جواب فرمود افیحل و شراء من، از این سؤال کردن آیا حلال است ازش بخری؟ قال نعم، گفت بله میتونم بخرم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، همون شبهه خودش آورده، فرمود خب میخری، شاید مال غیر باشد، چجور میخری؟ همینجور که اعتنا نمی کنی به این که لعله لغیره و می خری، خب شهادت هم بده، فلعله لغیره، شاید مال غیر باشد، فمن عین جازلک ان تشتری، با این که احتمال می دی مال غیره، چجور جایز است که بخری، و یسیر و ملکن لک، ملک تو بشه وقتی خریدی، مالک میشی، ثم تقول بعد الملک هو لی، بعد از این که رفتی تو بازار از این کسی که ید داشت خریدید آوردید تو منزل، میگی هو لی و تحلف علی، قسمم میخوری. یه کسی بگه این مال مال منه، میگه نه قسم میخوری مال خودمه، رفتم بازار خریدم. پس میگی هوولی و از اون طرف تحلف علی، قسمم میخوری که مالک شدی، اون وقت لا یجوز ان تنسبهو الى من صار ملکهو من قبلهی الیک. چطور ازش میخری؟ حلال است بخری. بعدم که خریدی میگی مالک شدم، قسمم میخوری، اما وقت نمیتونی بگی این مال مال اوست. وقتی دیدی در دستشه نمیتونی شهادت بدی مال اوست. این چه تناقض میشه؟ از یه طرف میگی عرض کنم که میخری، حلال است بخری، بعدم خریدی میگی مالک شدی، از طرفی اون وقت نمیتونی بگی این مال مال اون بود. اگر از قبل او اومد تو ملک شما، شما شدی مالک. اگر او مالک نبود که شما مالک نمیشی. پس چه جور خودت رو مالک میدونی ملکی که از او به شما منتقل شد، اما نمیتونی بگی او مالک است؟ عرض کنم که ثم قال ابو عبدالله، بعدم امام یه جمله دیگری فرمودن که لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. فرمود اگر این جور بخوای حرف بزنی و بگی جایز نیست که من چیزی رو که دست کسی میبینم بگم مال اوست، لو لم یجز ذلک لم یقم للمسلمین سوق، دیگه بازاری برای مردم باقی نمیمانه، هرج و مرج میشه دیگه. به قول ما میگیم سنگ رو سنگ بند نمیشه، که هر کسی چیزی در دستشه ما نگیم این ملک اوست. خب ما بریم بازار از کی بخریم؟ از هر کسی بگیم برو دلیل بیار که مالکی، بیانه بیار که مالکی، برو تو محکمه ثابت بشد که مالکی تو، ما ازت بخریم؟ پس دیگه بازاری برای مردم نمیمونه. پس ترتیب آثار ملکیت برش میدیم، همینجور که ترتیب آثار ملکیت میدیم شهادت هم میدیم که مال مال او. این ظاهر روایت. حالا تا اشکالی که بهش هست انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.